ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در پی حادثه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شد. علی شمخانی میگوید نام او در صدر فهرست افرادی است که مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با آنها شدند. تدابیر امنیتی در اطراف محل برگزاری نشستی امنیتی در سنگاپور افزایش یافت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضع جسمی جان کری وزیر خارجه این کشور که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده بود خوب و پایدار است. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای کری صبح یک شنبه هنگام دوچرخه سواری در شهر سیونزیه واقع در فرانسه هممرز با سوئیس آسیب دید و با هلیکوپتر به بیمارستان دانشگاهی ژنو منتقل شد. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری در این مدت بیهوش نشده و تنها یکی از پاهایش دچار جراحت شده است. وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، به سوئیس سفر کرده بود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید طرف‌های مذاکرات هسته‌ای با ایران خواستار مصاحبه با 23 تن شده اند و نام او در صدر این فهرست قرار دارد. آقای شمخانی در برنامه نگاه یک که شامگاه شنبه از شبکه اول تلویزیون دولتی ایران پخش شد اینطور گفت:
بله حالا مهم نیست، ولی اولیش منم.
دومیش کی آیه؟
حالا دوستان هستن دیگه، مسائل مختلفی سا. بعد نگاه کنی فهرست که المبتدی مشخص نیست که چه سواری دارن اصولا. 23 نفرن دیگه نیست؟
بله گفته شده 23 نفر.
در هفته‌های اخیر موضوع گفتگو با افراد مرتبط با صنعت هسته‌ای بارها در اظهارات مقام‌های سیاسی ایران تکرار شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین گفتگویی را بازجویی نامید و گفت اجازه آن را نخواهد داد. پس از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در دولت محمود احمدی نژاد نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصاحبه‌هایی با دانشمندان هسته‌ای ایران صورت دادند، اما دفتر آقای احمدی نژاد این اظهارات را نادرست خواند. در پی کشته شدن یک تن در جریان حمله پلیس سنگاپور، تدابیر امنیتی در اطراف هتلی که محل برگزاری نشستی امنیتی است به شدت افزایش یافت. نشست امنیتی موسوم به گفتگوهای شانگیلا با حضور مقامهایی از کشورهای مختلف در هتلی در سنگاپور در جریان است. روز شنبه در جریان تیراندازی پلیس سنگاپور به یک خودرو در نزدیکی این هتل یک تن کشته شد. پلیس میگوید هنگامی که ماموران قصد داشتند صندوق عقب یک خودرو را بازدید کنند، راننده خودرویش را به حفاظهای امنیتی کوبیده است. به باور پلیس سنگاپور این حادثه احتمالاً مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که روز شنبه در این نشست امنیتی حضور داشت، شامگاه شنبه رهسپاره ویتنام شد. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، پرتاب بمب‌های بشکه‌ای از سوی هلیکوپترهای ارتش سوریه به کشته شدن 71 غیر نظامی در استان حلب منجر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز شنبه گفت که دست کم 59 تن از قربانیان در بازاری در شهرک الباب کشته شدند. گفته می شود که این شهرک واقع در استان حلب در کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی است. همچنین گزارش شده است که گروه حکومت اسلامی زندان معروف شهر باستانی پالمیرا را تخریب کرده است. شهر پالمیرا کمتر از یک ماه پیش به تصرف داعش درآمد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نتیجه دو دور مذاکرات روز شنبه‌اش با جان کری وزیر خارجه آمریکا را مثبت خواند. دو طرف روز شنبه با حضور معاونان خود و همچنین وزیر انرژی آمریکا و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدارهایی برگزار کرده بودند. هیئت کارشناسی ایرانی شب گذشته به تهران بازگشت و قرار است گفتگوها روز پنج شنبه در سطح معاونان در وین ادامه یابد. بنابر برخی گزارش‌ها چگونگی و زمان رفع تحریم‌ها و دسترسی به مراکز نظامی مشکوک همچنان از موضوعات مورد بحث است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم برنامه هفتگی دریچه را گوش کنید.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
در هفته گذشته به گزارش منابع رسمی 12 نفر در ایران اعدام شدند، اما سازمان حقوق بشر ایران میگوید این تعداد 35 نفر بوده و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این برنامه دریچه با مروری بر این اخبار. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با اخبار مربوط به اعدام‌های هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت 12 اعدام توسط مقام‌های قضایی و منابع رسمی ایران اعلام شد. اعدام‌هایی در شهرهای عراق، مشهد، شیراز، اردبیل، میناب، قوچان و گچساران که جرم بیشترشان قاچاق مواد مخدر بود. جرمی که به گفته سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. مقام‌های ایران حدود 70% اعدام‌ها را مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر می‌دانند و می‌گویند دلیل آن مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر است. اما بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، می‌گوید شواهدی وجود ندارد که نشان دهد مجازات اعدام در این گونه موارد بازدارنده است.
مجازات اعدام محدود میشه به جرایمی که در زمره جدی‌ترین جرایم یا سنگین‌ترین جرایم قرار میگیرن و اونها جرایمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مسئله بسیار نگران کننده دیگه اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا میکنه، بلکه بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های بسیار ناعادلانه هستند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران میگوید در هفته گذشته به جز این افراد دست کم 22 نفر دیگر هم در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند به جرم قاچاق مواد مخدر. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در این باره بیشتر می‌گوید.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام‌ها رو اعلام نمی‌کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام‌ها در ایران رو دنبال می‌کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام‌ها اعلام نمی‌شه. یعنی که ما می‌تونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردن. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشن، وکلا باشن، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران. و همین دلیل این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
در رابطه با استفاده از مجازات اعدام در ایران، پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم که بیشترشان موافق با اجرای مجازات اعدام بودند، هم برای قاچاقچیان مواد مخدر و هم برای جرم قتل. اما تعدادی هم مخالفت کردند و گفتند که این مجازات بازدارنده نیست و میتوان برای این قبیل جرایم از مجازات‌های دیگر مانند زندان‌های طولانی مدت یا حبس ابد استفاده کرد. شایان احمدزاده، یکی از مخاطبان ما، در پیامی نوشته اعدام هیچ فایده‌ای در این 36 سال برای کشور نداشته و اصلاح، تربیت و اطلاع رسانی همراه با فرهنگ سازی میتواند به اشخاص کمک کند. دیگر مخاطب ما با نام علی نوشته اگر با اعدام مشکلات حل می شد، الان چین، ایران و عربستان گلستان شده بود. مخاطب دیگری با نام امیر حیدری نوشته باید سردسته های وارد کنندگان مواد مخدر را اعدام کنند. و مخاطب دیگری هم با نام کاربری محمد یزدی نوشته چرا این گونه جرایم در کشور ما زیاده؟ فقط به خاطر اینه که در کشور ما بیکاری و مخارج زندگی بالاست و اگر این را درست کنند مشکلات کمتر می شود. بعد از مجازات اعدام، یکی از مهمترین مواردی که همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری است، بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در ایران است. در همین رابطه 6 زن برنده جایزه نوبل صلح با انتقاد از ادامه بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، از مقامهای ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. جودی ویلیامز از آمریکا، مایرت مگوایر از ایرلند شمالی، ریگوبرتو مانچو از گواتمالا، لیما گابوی از لیبریا، توکل کرمن از یمن و شیرین عبادی از ایران امضا کنندگان این بیانیه‌اند که بازداشت نرگس محمدی را با تعهدات بین المللی ایران مغایر دانستند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی در این باره میگوید:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک بار در سال 1998 و بار دیگر دو سال بعد قطعنامه‌هایی را صادر کرد که از قضا دولت ایران به اونها رأی مثبت هم داد و در این قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده که دولت‌ها می‌بایستی حمایت کنند از کار مدافعان حقوق بشر و نبایستی هیچ نوع محدودیتی برای اونها ایجاد کنند، به ویژه از زنان مدافع حقوق بشر می‌بایستی حمایت خاص بشود. و دستگیری خانم محمدی و اتهاماتی که دادستان به ایشان وارد میکنه تماما در راستای فعالیت های حقوق بشری ایشان است و مغایر است با تعهدات دولت ایران و آنچه که سازمان ملل متحد در زمینه حمایت از زنان مدافع حقوق بشر گفته.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 15 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. او در مهر ماه سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 92 با قید وثیقه آزاد شد. تقی رحمانی، همسر او، میگوید بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی نرگس محمدی خطرناک است.
نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
نخستین جلسه محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز سه‌شنبه به صورت غیرعلنی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. امری که اعتراض خانواده او را به دنبال داشت. در این جلسه جیسون رضاییان تفهیم اتهام شد و دفاعیاتش به جلسه بعدی دادگاه موکول شد. جیسون رضاییان که از 31 تیر ماه سال 93 در زندان به سر می‌برد، اتهام‌هایش جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا:
ما تا به حال هیچ اعلامی از منبع رسمی ندیدیم از قوه قضاییه، ولی اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده.
ما علاوه بر این افراد، هفته گذشته چند تن از فعالان کارگری و صنفی نیز بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، دو تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هفته پیش بازداشت و به زندان مرکزی ساوه منتقل شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای این بازداشت ها را در رابطه با اعتراض ها و اعتصاب شماری از کارگران شرکت لوله و نورد صفا دانسته و خواستار آزادی این دو فعال کارگری شده است. علی اکبر باقانی، نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، هم روز دوشنبه در پی احضار به دادسرای اوین برای اجرای حکم زندانش به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. او به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به زابل محکوم شده است. همزمان کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش اردیبهشت ماه خود با انتقاد از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و همچنین انتقاد از وضعیت زندانها در ایران، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را مسئول جان زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار دانست. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در این باره میگوید:
طبق آیین‌نامه اداره زندان‌ها، رئیس زندان مسئول رسیدگی به بهداشت و سلامت وضعیت زندانیان است، چه سیاسی چه غیر سیاسی. و همچنین طبق قانون ساختار تشکیلات قوه قضاییه، زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین
مسئول نهایی کلیه اعمال خلاف قانونی که در زندان‌ها اتفاق می‌افتد با شخص رئیس قوه قضاییه است.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.